بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، در تحقیق اقتضاء در اختلاف قابلیت ها و اختلاف موالید، الحمدلله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه معظم این مبحث شریف را در چند درس متعدد الحمدلله تحقیق کردیم، رسیدیم به نتیجه گیری از این مسئله که فرمودن بزرگوار الله مقامه جزء مسائل معضله و مشکله هست برای غیر اهلش. الحمدلله رسیدیم به نتیجه گیری ها از حکمت هایی که در این مسئله شریفه بیان فرمودن و در این درس شریف که انشاءالله به توفیق امام صلوات الله علیه تحقیق خواهیم کرد انشاءالله به این نتیجه خواهیم رسید که بدن مقدس عنصری حجت صلوات الله علیه روی زمین که در حقیقت بیت الله است، در حقیقت و در واقع خانه خداست، خانه اولی و خانه حقیقی در ملک خدا در روی این زمین، خانه اولی بدن مقدس امام هست صلوات الله علیه. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. این بدن مقدس صلوات الله علیه روی زمین صبح و شام، شبان روز آثار صفات الهی، انوار الهی از این بدن مقدس در تلالو هست. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. بعد می فرما در ادامه آیه شریفه رجال لا تلهیهم بیع و لا تجارت عن ذکر الله. این خانه روی زمین در واقع رجالی هستند، در واقع حجت های چند هستند که روی این زمین هیچ بیعی و هیچ شرایی، هیچ تجارتی اونها را از یاد خدا باز نمی داره. می خواهیم انشاءالله به این نتیجه برسیم که از این بدن مقدس عنصری صلوات الله علیه چجور آثار صفات خدا، چجور انوار خدا از این بدن مقدس ظاهر میشه. در ابتدای درس شریف خب فرمودم از نتیجه گیری هایی که تحصیل شد از دروس سابقه، فرمودن که اول فعلیتی که در این عالم ظاهر شد و تعلق گرفت از فعلیت های غیبیه، فعلیت حرکت بود و سکون. دیگه از حرکت و سکون یک فعلیت ساده تری سراغ نداره. اول فعلیتی که در عالم ظاهر میشه، ساده ترین فعلیتی که ظاهر میشه، فعلیت حرکت و سکونه. در زیارت جواد علیه صلوات الله علیه، در زیارت جوادیه امام جواد صلوات الله علیه بر همین معنا تصریح میفرمان بکم تحرکت المتحرکات و سکنت السواکن. پس اول حرکتی که، اول فعلیتی که از غیب تعلق میگیره، فعلیت حرکت و سکونه. در درجات بعد، در تواردهای بعد از حرکت و سکون فرمودن که حرکت اختزای حرارت میکنه و سکون اختزای برودت میکنه. حرکت اختزای حرارت میکنه، سکون اختزای برودت میکنه. در تواردهای بعد فرمودن که حرارت اختزای رطوبت میکنه. همین جوره جلوتر میره، هر کدام از این فعلیت ها اختزا میکنه فعلیت بعدش را. و سرما و برودت اختزای یبوست و خشکی میکنه. بعد از زوج ترکیب این مزاج ها، این خاصیت ها، عناصر آفریده میشه. از ترکیب مثلا سرما و خشکی خاک آفریده میشه، از ترکیب مثلا گرما و خشکی آتش آفریده میشه. پس همینجور در ادامه باز از ترکیب عناصر موالید آفریده میشه، نطفه ها آفریده میشه. پس از کجا آغاز شد؟ از حرکت و سکون. توارد این حرکت و سکون اختزاء فعلیت های بعد را کرد. مثال زدن در بحث رنگ ها و در بحث نورها. در بحث نورها و در بحث رنگ ها هم همین مسئله را داریم. پایه تمام رنگ ها در واقع در حکمت، پایه تمام رنگ ها فرمودن رنگ سیاه و سفیده. پایه تمام رنگ ها رنگ سیاه و سفیده، نور سیاه و سفیده. رنگ های بعد، نورهای بعد از ترکیب این نور و رنگ سیاه و سفید در درجات مختلف آفریده میشه. الان همین رنگ آبی در آسمان را بزرگوار علی الله مقامه اشاره فرمودن، در جای دیگر تفصیل میفرمان این رنگ آبی در آسمان از کجا ایجاد شده، از چه ترکیب رنگ ها ایجاد شده. از ترکیب رنگ نور خورشید، نور خورشید که میتابه به جو زمین، به هوایی که در اطراف زمین هست، وقتی که این نور میتابه به این جو و به این زمین، انعکاس این نور در پشت این جو که ظلمات تاریکی، انعکاس این سفیدی و این سیاهی در این درجه، در این طبقه اختزا میکنه، رنگ آبی آفریده میشه. این رنگ آبی از ترکیب رنگ سیاه و سفیده در یک درجه، در یک طبقه. باز یک جور دیگر ترکیب رنگ سیاه و سفید فرمودن که رنگ فیلی میشه، رنگ خاکستری میشه. دیدید رنگ سیاه را با سفید را که در هم ممزوجش کنیم، مخلوطش کنیم، رنگ فیلی آفریده میشه. باز در یک درجه و طبقه دیگر فرمودن، این را تجربه کردیم، این بلورهای، این شیشه های چنزلی را اگر این را جلو نور آفتاب، جلو نور قرار بدیم، نور سفید، مشاهده میکنیم در این بلورهای چنزلی یک طیف از انوار و رنگ ها تشکیل میشه. طیف از انوار و رنگ ها، رنگ زرد، رنگ سبز، باز سبز های مختلف، رنگ قرمز، از قرمز کم رنگ تا بادمجانی، همین جور تا بنفشی که برسه، همین جور طیف رنگ ها و نورهای مختلف آفریده میشه. و حکمتش را توضیح دادن، این بلورهای چنزلی به واسطه اون رؤوس چنزلی ها که درش سایه تشکیل میشه، از ترکیب این سایه ها و از ترکیب این نورها، نور و سایه که با هم ترکیب میشن، در درجات طبقات مختلف رنگ ها و نورهای مختلف آفریده میشه. یا همین رنگین کمانی که مشاهده میکنیم بعد از باران ها نوعاً در آسمان، بر بنا بر همین قاعده هست. پس میبینیم که از یک رنگ سیاه و سفید اختزا حاصل میشه در تواردهای بعد که رنگ‌ها و نورهای مختلف آفریده بشه. بعد بزرگوار الله مقامه باز بعد از این مثال شریف وارد در اصل مطلب شدن، فرمودن که این حرکت و سکون در این آدم، خب این بنای حکمت الهی است که هر فعلیتی باید یک منبع داشته باشه، یک مبدع. هر فعلیتی از یک مبدع جاری میشه، همینطوری که مشاهده میکنیم مثلا این فعلیت نور و حرارت را در آدم مبدعش خورشیده، به همین جور فعلیت سکون مبدعش کجا هست در آدم؟ زمین. زمین مبدع فعلیت سکونه. آسمان فرمودن مبدع فعلیت تحرک، حرکت مبدعش از آسمانه. مبدع حرکت آسمانه، مبدع سکون زمینه. طبق آیات متعدده از کتاب خدا، و کلن فی فلک یسبحون و شمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز الحکیم. پس مبدع حرکت آسمانه، مبدع سکون زمینه. این سکون و این حرکت فرمودن که در درجات مختلف، خلاصه در اینجا اختزای فعلیت های بد میشه و مثال زدن به دو کره متداخل و مثال زدن به دو مثلث متداخل و تحقیق کردیم عبارات شریفه را در ادامه بیانات شریفه هست. پس وقتی ظرف کروی بسازی، توی آن را پر از سرکه شیره کنی، کره ایست پر از سرکه شیره. حالا در تمام این کره شیره هست، در تمامش سرکه هم هست، لکن تمام لطایف سرکه و شیره در سطح کره و نزدیک محدب واقع است و تمام غلایز در تخم واقع است. پس حرکت و سکون مثل دو کره متداخلند، سر به هم گذارده اند. لطیف از بالا آمده و رأس مخروطش در پایین واقع شده، غلیظ از پایین رفته بالا و رأس مخروطش در بالا واقع شده. چیزی که پیداست در زمین سکون پیداست، حرکت هیچ پیدا نیست. آنچه در عرش پیداست حرکت پیداست، هیچ سکون پیدا نیست. پس ملتفت باشید، در هر درجه از درجات پرده به پرده که 100,000 کسرت در همان درجه اول پیدا شده و درجه اول فعل و انفعال را فراموش مکنید و پسای حکمت از دستتان نرود، که اگر رفت خیلی از مطلبها از دستتان می رود. و اگر فکر کردید از روی حکمت، خیلی علم منبسطی به دستتان خواهد آمد. پس به همین طور کرات هی طبقه به طبقه پیدا می شوند، یکی سبز است، یکی سرخ است، یکی آبی است، یکی زرد است، و این درجه اولی است که حرکتی و سکونی سر به هم داده و در هر درجه رنگی احداث شده. همینجور در یک درجه گرم شده اند، در درجه دیگر گرمتر شده اند، در درجه دیگر گرمتر و هاکذا. به همینطور سردی را فکر کنید، بعد توی همینها که در درجه اول پیدا شده فکر کنید اینها اکوس می اندازند، در جای دیگر تأثیر می کنند. خود او که گرم شده، آنی را هم که پهلوش است گرم می کند. به همینطور درجه دویم، پس عالیه ها سافله ها می شود. پس در درجه اول غیبی بود به شهاده تعلق گرفت، یا حرارتی پیدا شد به جسمی تعلق گرفت. حالا دیگر تمام این کرات که هستند خمیره شدند، و چون خمیره آدم شهاده، ظهور فعلش بیش از ظهور فعل غیب است، و این را داشته باشید. چیزی که خمیره شده در آدم شهاده و غیبی و فعلیتی از گریبان آن سر بیرون آورده، این تأثیرش خیلی زود به زود اثر می کند و فعالیتش زیادتر است، و حالان که مسلم است تمام فعلیت از آدم غیب است، و باز در اینی که زور عالم غیب زیادتر است از عالم شهاده شکی نیست و معزاله خمیره‌ای که در عالم شهاده پیدا می شود بهتر می تواند کار کند. سرش این است که غیب اگرچه زورش زیاد است و اصل تأثیر از غیب است، ولیکن این شهاده قابل این نیست که متکیف به کیفیت آن غیب بشود، به طوری که آن غیب قوت گیرد و تأثیر خود را بکند. از این جهت است که تا کاری نکنی که خمیره اینجا درست شود، فعلیات در غیب میمانند و به شهاده نمی آیند. و همین که خمیره درست شد، فعلیات به عرصه ظهور می آیند. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه می فرمان که خب اول فعلیت، فعلیت حرکت و سکون بود. این فعلیت حرکت و سکون هر کدامشون منبع دارن، مبدع دارن. خدا برای هر فعلیتی اینجا یک منبعی قرار داده، یک مبدعی، که این مبدع، مبدع این فعلیت باشه. مبدع فعلیت حرکت کجاست؟ آسمان. مبدع فعلیت سکون کجاست؟ زمین. هرچه از یک مبدعی دورتر میشیم، اون شیئی که در این منبع هست، در این مبدع هست، هرچه از مبدع دورتر میشیم آثارش ضعیفتر میشه، اون شیء کمتر میشه. مثلا مبدع نور یک چراغ، هرچه از این چراغ دورتر میشیم نور ضعیفتر میشه، روشنایی کمتر میشه. هرچه به مبدع نزدیکتر میشیم اون فعلیت بیشتر و شدیدتر میشه. قاعده کلی است. مثال زدن به چی؟ مثال زدن به سکنجبین. سکنجبین از چه درست میشه؟ از چه درست میکنه؟ از سرکه و انجبین. سکنجبین یعنی سرکه انجبین، یک اسم مرکبه، ترکیب شده، اسم را گذاشتن سکنجبین، یعنی سرکه انجبین، سرکه و شیره. وقتی که سرکه و شیره را میان با هم مخلوط میکنن، سرکه و شیره که با هم مخلوط میشه، مثلا در یک ظرف کروی مخلوطش کردن، مقداری هم تبخش میکنن، مثلا مشاهده میکنیم که در این ظرف کروی مثلا حرارت و لطافت این سکنجبین در سطح این کره لطایف بیشتره، در مغزش لطایف کمتره. قاعده کلی هست. فرض کنیم در یک ظرفی، در یک مثلا حوضی آب ریخته باشیم، آب بریزیم در یک حوض، میبینیم که اون آبی که سنگین تره یا اون سفلی که تفاده که در این آب بیشتر به سمت ته میره، بیشتر به سمت پایین جاری میشه. اون آبی که لطیفتره، اون اشیایی که سبکتره در این آب بیشتر به سمت بالا جاری میشه. قاعده کلی هست. همینجور در هوا، هوا اینجایی که روی زمین نفس میکشیم، اینجا هوا تراکمش بیشتره، غلظتش بیشتره. اگر بریم سر کوه، سر کوه یکی از علتهایی که اونجا شخص در تنفس مشکل میشه، یکی از علتهاش فشاره، چون فشار هوا کمه، این ریه انسان جوری خلاصه اینجا تعبیه شده که هوا به جایی که بیشتر به سمت داخل ریه کشیده بشه به سمت خارج کشیده میشه. یکی از تنگی نفس، علتهای تنگی نفس در سطح کوه، در ارتفاعات، تغییرات فشاره. یکی دیگر از علتهاش این هست که هوای سر کوه لطیفتره، رقیقتره نسبت به هوایی که در سطح زمینه. پس در هر شیئی وقتی طبقات تشکیل میشه، لطایف بالاتر می ایستن، غلایظ پایین تر. خود این لطافت و غلظت از کجا نشأت گرفت؟ از همین حرکت و سکون، از همین گرما و سرما. نوعاً جسمی که گرم میشه لطیفتر میشه، جسمی که سرد میشه غلیظتر میشه. پس میبینیم در یک حوض آب طبقات مختلف تشکیل میشه. میبینیم در یک مبدأ حرکت، مثلا آسمان، از آسمان تا زمین طبقات مختلف تشکیل میشه. هرچی به این مبدأ نزدیکتر بشه، این حرکت ها، این جذب و دفع ها شدیدتره. همینجور میبینیم که هرچه به زمین نزدیکتر میشیم، این سکون شدیدتر میشه. پس طبقات مختلف از حرکت و سکون تشکیل میشه. در بین هر مبدأی و مبدأ دیگرش طبقات تشکیل میشه. این یه قاعده کلیه حکمیه هست. میفرماند وقتی که طبقات تشکیل میشه، طبق اختزاء چه میکنه؟ اختزاء این میکنه که خاصیت ها کم و زیاد بشن، خاصیت ها مختلف بشن. پس در هر طبقه وقتی که خاصیت ها کم و زیاد میشن، در ترکیب این خاصیت ها کیفیت های متعدد ایجاد میشه. در هر طبقه یک کیفیت ایجاد میشه. رنگین کمان را نگاه کنیم، در رنگین کمان در هر قوسی یک رنگی تشکیل میشه. اینکه یک قوس رنگش با قوس دیگر فرق میکنه، چون این طبقه با طبقه دیگرش داره خاصیتش فرق میکنه. پس در هر طبقه که خاصیت ها فرق میکنه، ترکیب ها و کیفیت ها هم چه میشه؟ متفاوت میشه. پس اینها هی اختزاء اختلافات میکنه، اختزاء به اینجور کیفیت های متعدد میکنه. این یک موضوع. موضوع بعد فرمودن که اصل فعلیت از کجاست؟ اصل فعلیت از عالم غیبه. عالم شهاده، این عالم جسم، تعریف جسم چه بود؟ جسم اون جوهری بود که طول و عرض عام داره. در تمام این عالم جسم، اون ماده مشترکی که مشاهده می کنیم، ماده‌ای هست که طول و عرض عام داره، این جسمه. اون خاصیت هایی که مشاهده می کنیم، گاهی ظاهر میشه، گاهی ظاهر نمیشه، اینها فعلیت های از عالم غیبه. اینها از عالم جسم نیست، اینها فعلیت از غیر عالم جسمه. مثل حرکت، مثل سکون، مثل گرما، مثل سرما و مثل خاصیت های بالاتر، مثل نباتیت، مثل حیوانیت، مثل انسانیت، اینها فعلیت های از عالم غیبه. می فرماد که عالم غیب، میخواییم به اینجا برسیم، از اینجا مطلب ما شروع میشه. عالم غیب تا یک بدنی متناسب با خودش در این عالم نگیره، نمیتوانه در این عالم درست ظاهر بشه، نمیتوانه متکیف بشه در این عالم. پس اون چیزی که باعث میشه فعلیت غیبیه را پابندش کنه، فعلیت غیبیه را ظاهرش کنه، یک بدن متناسب در این عالمه. هر چیزی، هر فعلیت غیبیه‌ای باید یک بدن متناسب اینجا داشته باشه. اگر بدن متناسب نداشته باشه، نمیتوانه خواصش را ظاهر کنه. پس به کجا رسیدیم؟ به اینجا داریم میرسیم. اونجوری که یک بدن متناسب در این عالم میتوانه فعلیت های غیبیه را در این عالم ظاهر کنه، خود غیب صرف نمیتوانه. اینجا یک بدن احتیاج داره، بدن متناسب با اون فعلیت. و نمونه هاش را میبینیم. آیا گیاه در هر بدنی ظاهر میشه؟ یک سنگ را برداریم، یک صندلی فلزی را مثلا اگر برش داریم، این رشد میکنه، شاخ و برگ در میاره؟ نه، این جماده. یک شیء فلزی نمیتوانه برش روح نباتی تعلق بگیره. دیگه حد اکثر ذل نباتیت، یک جاذبه دافعی درش ایجاد بشه، همینقدر. نمیتوانه روح در اینجا شروع به اظهار فعلیت کنه، چون بدنش متناسب نیست. بدن متناسب این روح نباتی چیه؟ یک ساقه گیاهه، یک شاخه درخته، یک ریشه گیاهه. وقتی این بدن متناسب اینجا ساخته شد، بعد میتوانه این روح آثارش را در اینجا ظاهر کنه. مثلا در اینجا میخواد خدای متعال روح شیر را، روح صفراوی شیر را، آثارش را در آدم ظاهر کنه. میشه روح صفراوی شیر از یک درخت ظاهر بشه؟ درخت بدن متناسب با این روح نیست، نمیتوانه آثار این روح از این بدن ظاهر بشه. حتی بدن گوسفند متناسب با روح شیر نیست. بدن گوسفند نه چنگالی داره، نه پنگالی داره، نه اونجور مثلا پاها و دستهای و اونجور دندانهای مثل شیر داره، نه اونجور سری داره، نه اونجور توانایی دویدنی داره مثل شیر. این بدن متناسب با روح اسد، با روح شیر نیست. اگر بخواد روح شیر، روح صفراوی شیر در این آدم ظاهر بشه، یک بدن متناسب با این روح اختزا میکنه. همینجور انسان اگر بخواد در این آدم ظاهر بشه، یک بدن متناسب اختزا میکنه، یک بدن متناسب. اونهایی که در امتهای گذشته مسخ میشدن، مسوخات، بعضی ها میمون میشدن، خدا اینها رو میمونشون کرد، بعضی ها رو مارماهی کرد، بعضی ها رو خرسشون کرد در امتهای گذشته، بنابر اون نوع اون معصیتی که از اینها صادر میشد، یکی از عذابها عذاب مسخ بود. یعنی چه؟ یعنی این روح انسانی رو در یک بدن حیوان تعلقش میدادن. چه میشد؟ این میشد که این انسان 3 روز بیشتر زنده نمیماند. یک روح انسانی در یک بدن حیوانی حد اکثر تا 3 روز میتوانه زنده بمانه. این بدن تناسب با این روح نداره، معذب در این بدنه، مثل سجن میمانه، مثل زندان میمانه. بدن تناسب با این روح نداره. در اولیاء خدا هم همینطوره، در انبیاء هم همینطوره، در محمد و آل محمد علیهم السلام هم همینطوره. تا یک بدن متناسبی با این ارواح غیبیه، با این ارواح غیبیه، تا یک بدن متناسبی آفریده نشه، این روح غیبی آثارش را نمیتوانه ظاهر کنه. هر کدام از این ارواح غیبیه که جنسش با جنس روح دیگر متفاوته، بدنش هم فرق میکنه. بدن بایستی متناسب با روح غیبی باشه. پس اینجا میبینیم اون نظریه تکاملی که مثل داروین مطرح میکنه چقدر هزیانه و پوچ میشه. وقتی شخص داخل در حکمت میشه، خیلی مسائل برای او آسانه، ولی وقتی داخل در حکمت نیست، مشکل برای او. در یک مسئله اینجا پنچر میشه، در یک مسئله گیر میفته. پس هر روحی بدن متناسب خودش را اختزا میکنه. همونطور که طینت، که جنس محمد و آل محمد علیهم السلام با انبیا متفاوته، بدنشون هم متفاوته. در همین انجیل‌های تحریف شده است، خیلی عبارت عجیبیه، در همین کتاب‌های تحریف شده خدا می‌دانه چقدر حکمت‌ها و حجت‌ها خدا در این گذاشته بر اهل خودش، برشون اتمام حجت کنه، اتمام حجت کنه بر بطلان خودشون و بر حقیقت حق. می‌فرماد عیسی علیه السلام: تا من به آسمان نرم، رئیس آدم اینجا ظاهر نخواهد شد. من باید به آسمان برم که رئیس آدم اینجا ظاهر بشه، صلی الله علیه و آله. چرا عیسی علیه السلام اگر به آسمان نره رئیس آدم ظاهر نمیشه؟ چون رئیس آدم باید یک بدنی داشته باشه متناسب با روح مقدس خودش. این آفتاب قدرت تربیت این بدن مقدس را به تنهایی نداره، نمیتوانه. تربیتی که در این زمین صورت میگیره اسباب تربیت آفتابه. آفتاب به تنهایی قدرت تربیت بدن مقدس عنصری محمد و آل محمد علیه السلام را نداره. باید عیسی علیه السلام بره در آسمان چهارم، در آسمان چهارم هم رفت که آسمان شمسی، این خورشید را کمکش کنه، زورش بزنه، فشارش بده، تقویتش کنه، بتوانه این بدن مقدس عنصری را روی زمین پرورش بده. رفت آسمان، برای همین بعد از عیسی علیه السلام محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین روی این زمین ظاهر شد. این بدن متناسب با اون روحه. حضرت سید الشهدا علیه السلام را شهید کردند، سر مطهر هر منزلی که رسید اتمام حجت میکرد، آیه قرآن میخواند، دلیل می آورد، برهان می آورد، اتمام حجت میکرد. امام جواد را صلوات الله علیه مأمون ملعون با شمشیر پاره پاره کرد بدن مقدس امام علیه السلام را. صبح آمد دیدن که امام علیه السلام در به حوض نشستن، دارن مسواک میزنن، وضو میگیرن. این بدن مقدس متناسب با اون روح مطهره. پس در اینجا، از اینجا مطلب ما آغاز میشه، برای اینکه روح غیبی بتوانه آثارش را در این عالم، از این عالم ظاهر کنه. به چه صورت میتوانه؟ به این صورت اون آثار به طور اون شدت تأثیراتش ظاهر بشه که یک بدن متناسب با اون روح در این آدم تشکیل بشه، یک بدن متناسب با اون روح در این آدم آفریده بشه. این شد مبدأ ابتدای مطلب ما در این درس شریف. بعد میخوایم ببینیم که چجور در این بدن مقدس عنصری صفات خدا و افعال خدا ظاهر میشه. انشاءالله بقیه مطلب شریف را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.